داد من بی کس رست.
ساعت 16 رو از پخش شبکه رادیویی معارف حضور شما همراهان خوب و عزیز اعلام میکنم. امیدوارم لحظات عصرگاهی بسیار نابی رو در حال سپری کردن باشید. دوستان خوبم، در ادامه یه مجموع برنامه های بخش دوم در این لحظه با شما هستیم و در خدمت شما عزیزان برنامه پرسمان تربیتی رو تقدیمتون میکنیم. پاسخگویی به سوالات تربیتی کودکان و نوجوانان عزیز شما محور اصلی این برنامه خواهد.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
فاصله سنی بچه‌هامون زیاد نباشه. عزیزان این باور خرافی رو بذاریم کنار که بچه اول باید از آب و گل در بیاد تو برای بچه بعدی اقدام کنی. نوجوانی 7 تا خان داره. دوره نوجوانی دوره بحران هویته. باید بحران اعتقادیشون رو درک کنیم.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان همدل، شنوندگان گرامی و بزرگوار برنامه پرسمان تربیتی رادیو معارف، در این لحظات به یکایک شما سلام میکنم. روز همه شما بخیر باشه. انشالله هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. با افتخار با برنامه در خدمت شما هستیم که تلاش میکنه به سوالاتی که در حوزه تربیت فرزند دارید پاسخ بده. انشالله که در این دقایق همراه برنامه خودتون یعنی پرسمان تربیتی رادیو معارف باشید.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
همراهان گرامی رادیو معارف، روز همه شما بخیر باشه. 3553 سامانه پیام کوتاه ما و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تماس ما هست. از این طریق در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. بنده حقیر عباس‌علی توفیقی هستم. در کنار همکاران محترمم تلاش میکنیم تا برنامه پرسمان تربیتی رو در حالی تقدیم شما بکنیم که رسالت این برنامه پرداختن به حوزه تربیت فرزندان و کودکان عزیز من و شماست و امیدواریم که در این راستا بتونیم گام‌های بلند و مؤثری برداریم. کارشناس ارجمند برنامه من جناب جهت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی هستند که همینک خدمتشون عرض سلام خواهم داشت. آقای دکتر سلام میکنم خدمت شما، روزتون بخیر باشه، خوشحالم از این که میبینم اتون.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. بنده هم خدمت شما و همکاران زحمتکشتون و همه شنونده های خوب و همراه رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشید. انشالله متشکرم از شما. بنده هم خدمت شما متقابلا عرض سلام و ادب دارم. ما دوستان خوب شنونده، در ابتدای برنامه‌مون معمولا یک چالش تربیتی رو بهش میپردازیم و تلاش میکنیم به مسائلی پرداخته بشه در ابتدای برنامه پرسمان تربیتی که بسیاری از والدین باهاش در دوره‌های رشدی مختلف فرزندانشون ممکنه باشون درگیر باشن. لذا همینک در ابتدای برنامه این هفتمون هم با یک چالش تربیتی در خدمت شما خواهیم بود و پس از اون سراغ سوالات شما خواهیم رفت. آقای دکتر در خدمت شما هم.
یکی از نکات مهمی که حتما باید خانواده ها نسبت بهش توجه داشته باشن اینه که ما فرزندانمون رو باید خودآگاه بار بیاریم. بخش عمده از این خودآگاهی در زمینه شناخت عواطف شخصی است. اگر من فرزندم نسبت به 7 هیجان اصلی آگاهی لازم رو داشته باشه،
بله،
اگر فرزند من بتونه یک بکارگیری درست هیجانی داشته باشه، یعنی قدرت تنظیم احساسات و هیجانات خودش رو داشته باشه،
بله،
اگه فرزند من بتونه یک برانگیختگی درست و مناسبی رو، یا بگیم یک خود برانگیختگی داشته باشه، که خود برانگیختگی در واقع موتور محرکه ماست، انگیزه بخشه و کمک میکنه ما تو انجام فعالیت هامون انرژی داشته باشیم. اگر فرزند من بتونه هیجانات و احساسات دیگران رو به خوبی درک کنه،
بله،
در نهایت موفق خواهد شد که هم تو زندگی فردی و شخصیش موفق باشه و هم تو بحث ارتباط گیریش با دیگران. لذا عزیزان، شناخت عواطف شخصی یا خودآگاهی به کارگیری هیجانات و احساسات و خودبرانگیختگی و شناخت عواطف دیگران در مجموع اینها کلیدهایی هستند که به ما کمک میکنه که حال خوبی رو داشته باشیم و بتونیم یک ارتباط درست و مناسبی رو با دیگران برقرار کنیم.
بله.
پس پله اول شناخت عواطف شخصی یا خودآگاهیه.
بله.
لذا حتما عزیزان 7 هیجان اصلی رو سعی کنید تو فرزندانتون بشناسید، ایجاد کنید و تقویت کنید.
بله.
ممکن این سوال پیش بیاد، این 7 هیجان چیه؟ چطور ما این رو تقویت کنیم؟ من 7 هیجان رو میگم، بعد در ادامه یه اشاره مختصری میکنیم که چطور میتونیم هیجانات رو تقویت کنید. 7 هیجان اصلی عزیزان: 1 خشم، 2 ترس، 3 تنفر، 4 غم، 5 شادی، 6 محبت و 7 تعجب.
بله.
این 7 هیجان رو عزیزان سعی کنیم به بچه هامون آموزش بدیم. چقدر خوبه که پدر مادرها از بچه ها بخوان که شکلک های این هیجان ها رو کاغذ ترسیم کنن، با قیچی در بیارن تو کودکی، که هرچی بچه بیشتر درگیر بشه بهتر آموزش در موردش اتفاق میفته. بعد این شکلک ها رو نقاشی کنن و یه چیز خیلی قشنگ میتونیم بازی هایی طراحی کنیم که تو این بازی بچه باید چی؟ هیجانات مختلف و نقش بازی کنه، پدر مادر از روی زبان بدن بچه تشخیص بدن. پس گام اول شناسوندن این 7 هیجان به فرزندمون هست. اما در کنار شناسوندن این هیجان ها باید خودمونم نسبت به این 7 هیجان آگاهی داشته باشیم و یک الگوی مناسب برای فرزندمون باشیم.
بله.
که اگر این اتفاق بیفته، یعنی ما الگو باشیم، یادگیری خصوصا تو 7 سال اول بهتر شکل میگیره. و نکته سوم این که عزیزان، در کنار الگو بودن سعی کنیم آینه احساسات فرزندمون باشیم. یعنی وقتی که غمگینه، این غم رو ما هم بروز بدیم، بهش بگیم که به نظر میرسه دختر گلم خیلی ناراحت هستی امروز، چی شده؟ اگر شاده، ما تو این شادی مشارکت کنیم و بهش بگیم که در واقع این یکی از 7 هیجان اصلیه که خداوند متعال در وجود ما قرار داده. پس شناخت عواطف شخصی یا خودآگاهی تو زمینه هیجانات و احساسات گام مهمی هست در موفقیت شخصی و ارتباط موفق اجتماعی.
بسیار عالی، متشکرم از شما دکتر همتی عزیز بزرگوار. انشالله که ما والدین دقت داشته باشیم و توجه بکنیم به این مسئله بسیار مهم و ارزشمند. این نکته رو بگم که از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید برنامه پرسمان تربیتی رو دنبال بفرمایید، میتونید به بخش آرشیو زمانی و آرشیو برنامه مراجعه بکنید، برنامه رو بارگیری یا دانلود بفرمایید و در زمان مختزی که صلاح میدونید برنامه رو بشنوید. 30553 سامانه پیام کوتاه ما و 3291551 و 3291552 با پیش شماره 025 شماره های تماس ماست. بریم اولین سوال تلفنی رو بشنویم.
با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن های 3291551 3291552، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. پل ارتباطی ما و شما 162.
تشکر از برنامه پرسمان کودکان و جوان. من هفته گذشته پاسخ سوالمو گرفتم. یه سوال پرسیدم چیکار کنیم نوجوانامون مثل کودکیشون که پایبندن به حجاب، به نماز، تو نوجوانی هم حفظ کنن این نماز و حجابشون، اعتقادات. آقای کارشناس فرمودن که ما اول بچه‌هامون رو دیندار کنیم. من خواهش کردم، خواهشی که دارم که کارشناس بگن چطور بچه‌مون دیندار کنم. من مثلا تلاش هم کردم بچه هم گذاشتم توی مدرسه قرآنی، احکامدی رو بهش یاد دادن، ولی خودم نمیدونم چطور دین دانش کنم. خواهش میکنم کارشناس محترم در مورد دین دان کردن بچه ها برای ما توضیح بدن. ممنونم از لطفتون.
بله متشکرم از شما مادر گرامی. دکتر در خدمتتون هستیم. سوالی که پرسیدن دغدغه خیلی از والدینی هستش که دوست دارن فرزندانشون نسبت به مناسک و باورهای دینی پایبند باشن.
خب فکر میکنم خواهرمون اشاره به اون پاسخی دارن که معمولا بنده تو این فضا میدم و اونم اینه که اگر قرار فرزندان ما دیندار بشوند، قبلش باید دیندان بشوند. بس اگه فرزند من دیندان بشه، زمینه دینداری براش فراهم میشه و اگر دیندار شد، دینبان میشود. خب پس گام اول دیندانیه، یعنی باید فرزندانمون رو تو دوره نوجوانی خصوصا نسبت به باورهای دینی آگاهی‌های لازم بهشون منتقل بشه.
بله.
اما عزیزان این نکته رو ما حتما مد نظر داریم. قرار نیست فرزند من ضبط هویتی بشه. قرار نیست فرزند من بدون جستجو متعهد بشه. قرار نیست فرزند من خشک مقدس بشه. قرار فرزند من جستجو کند و خودش به تعهد برسه. لذا شما پدر و مادرها تا می توانید کاتالیزور باشید، تسهیلگر باشید، زمین ساز باشید. لقمه رو آماده و جویده تو دهان فرزندتون نذارید، بذارید تلاش کنه و خودش برسه. اگر فرزند من جستجو کرد و رسید، این کمک میکنه که قدر اون چیزی رو که کسب کرده بیشتر بداند و چون خودش رسیده قاعدتا پایبندیش هم بیشتر خواهد بود. اما ما پدر و مادرها گفتیم زمین ساز هستیم. زمین ساز به این معنا که ممکنه پدر یا مادر تو دوره نوجوانی زمانهایی رو اختصاص بدن به اینکه با فرزندشون گفتگو داشته باشن پیرامون مسائل دینی، پیرامون احکام دینی، که اصلا چرا خداوند متعال از ما نماز رو خواسته؟ چرا خداوند متعال حکم روزه رو قرار داده؟ مگه خدا قصد داشته که بنده‌هاش رو از اذیت کنه؟ یا نه، روزه تأخیر ارضاست و خودکنترلی افراد رو افزایش میده و اونهایی که خودکنترلی بالاتری دارن تو زندگیشون موفق‌تر خواهند بود؟ یا نه، روزه ناکامی بهینه است و تاب‌آوری ما رو در مقابل استرس ها افزایش میده؟ یا نه، روزه در واقع کمک میکنه که حس هم نوعی ما تقویت بشه، چون سختی گرسنگی رو وقتی که چشیدیم گرسنه ها رو بهتر درک میکنیم؟ یا نه، روزه کمک میکنه که سلامت تن و جسم ما تأمین بشه؟
بله.
المعده تو بیت و کل دا و الحمیت و رأس و کل دوا. معده خانه همه بیماری هاست و خیشتنداری سرآمد همه درمان هاست. پس میبینید بزرگواران، وقتی ما در مورد احکام دین با فرزندمون گفتگو میکنیم، در واقع داریم کمک میکنیم که دیندانی فرزند ما افزایش پیدا کنه. البته چون فضا یک طرفه نیست و دو طرفه هست، این به پختگی و بالندگی بهتر کمک میکنه. پس بیایم به این فرمایش امام علی علیه السلام تو دوره نوجوانی عمل کنیم. چرا تأکید میکنم دوره نوجوانی؟ عزیزان مناسب نیست ما بچه هامون رو زودتر از اینکه به هوش انتزاعی برسند برخی از محتواها رو بهشون بدیم، چون اون محتوا هم تازگیشو از دست میده و هم فرزند من نمیتونه اون رو هضمش کنه و عملا شما کارت برندتون رو سوزوندید. لذا بذارید هر چیزی رو به هنگام و به موقع به بچه بدیم. پس تو دوره نوجوانی ما فرزندمون چون به هوش انتزاعی رسیده، با مفاهیم دینی و باورسازی رو براشون داریم، با مفاهیم دینی آشناشون میکنیم، بحث میکنیم و سعی میکنیم باورسازی اتفاق بیفته. لذا روایت میفرمان مرو احداثکم، نوجوانهاتون رو به سمت جدال احسن، یعنی گفتگوی درست سوق بدیم. پس اگه دیندانی اتفاق میفته، فرزند من بدونه به چه جهت داره روزه میگیره، من همه این جهاتی که الان اشاره کردم آیه توفیقی توش جنبه درون دینی نبود.
بله.
یعنی همش بحث عقلی بود. گفتیم آقا روزه سلامت جسم میاره، بحث عقلیه. گفتیم که روزه بحث تاباوری رو برای ما به دنبال داره، منتج به خیشتنداری و خودکنترلی بالاتر میشه. این همه مباحث علمی و عقلانی هستش.
بله.
پس اگه این اتفاق بیفته، فرزند من لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگه امام میفرماین شیعیان ما مردم محاسن کلام ما رو میدونستن قطعا از ما پیروی میکردن. پس بیایم بچه هامون رو تو دوره نوجوانی
دیندان بار بیاریم،
که اگه دیندان بار بیاریم فرزند من دیندار هم میشود و انشالله به دینبانی هم میرسه.
بسیار متشکرم از شما دکتر. 919 4 شماره آخر 353 پرسیدن که سلام، دختر 6 ساله دارم که با همه دوست میشه، با زن، مرد، بزرگ، کوچیک. پدرش هم چون میترسه از این دوست شدن چند باری توی کمد برای تنبیه زندانیش کرده و حالا ناخوناشو میجوه. خیلی زیاد همین کارو میکنه. بفرمایید که من چیکار کنم.
خیلی دقت داشته باشیم عزیزان، همیشه ناخون جویدن نشانه استراب نیست.
بله.
من اینو تأکید میکنم، چون برخی از خانواده ها تو ذهنشون این جا افتاده که اگه بچه من داره ناخون میجوه یعنی استرس و استراب داره. برخی هم میان آیه توفیقی بزرگ میگن این بچه ما در ظاهر استراب نداره و هیچ مسئله هم تو خانواده نداریم و هیچ عامل استرسایی هم تو خانواده نیست، اما این یه اضطراب درونی داره. خب من این رو هم نمیپسندم جسارتن. خب این استراب، اگه استراب درونی هست یعنی استراب وجود داره، باید عوامل ایجاد کننده استراب هم باشد. باید شما استراب رو تو بچه ببینید. مادرها و پدرهایی که اینطور میان جلو به نظر میرسه که باید استراب خودشون رو جسارتن درمان کنن. یعنی مادر استراب داره.
بله.
این بچه داره زندگیشو میکنه، خیلی هم خوب و طبیعی، اما مادر چی؟ البته استراب مادرها و بچه ها منتقل میشه. مادرهای بزرگوار لطف کنید کارکرد مراقبتیتون رو متعادل کنید. مادرهای بزرگوار لطف کنید مدل و طرز تفکرتون رو اصلاح کنید. خطای شناختی شما که توش فاجعه سازی هست، این خطا به بچه منتقل میشه. نکنم نکنه های شما به بچه منتقل میشه، لذا این بچه بعدن استرابی میشه. چطور استرابی میشه؟ این که تفکرش مشکل داره، توش خطاست، خطای شناختی داره. یعنی مدام میگه نکنه من نتونم جواب بدم، نکنه معلممون منو دعوا کنه. این نکنه نکنه همها منجر به این میشه که بچه بعدن با خودش بگه تو مدرسه نکنه نتونم درسم رو جواب بدم، نکنه معلم من رو دعوا کنه، نکنه بابا فلان رفتار رو انجام بده، نکنه تو جمع نتونم صحبت کنم، نکنه نتونم تو دروازه خوب دروازه بانی کنم و گل بخورم. این نکنم نکنم ها تو بچه استرس و استراب ایجاد میکنه، یا اون فاجعه سازی. خب اینو بچه ها کجا آورده این مدل تفکر رو؟ وقتی که مادر داره فاجعه سازی میکنه و این خطا رو داره، وقتی که مادر مدام داره از این فعل نکنه نکنه استفاده میکنه، بچه اینو میگیره درونی میکنه و همین مدل تفکر باعث استرس و اضطرابش میشه. پس نکته اول، هر ناخن جویدنی نشانه اضطراب نیست، بلکه باید ما اضطراب رو تو بچه ببینیم. این که بچه هیچ ویژگی و نشانه ای نداشته باشه بخوایم بهش برچسب استرابی بزنیم، این رو هم قبول نمی کنیم. و البته گفتم مادرها هم حواسشون به رفتارشون
باشه،
چون نقش بسیار مهمی تو 7 سال اول دارن بیش از پدر.
درست.
اما بحث ناخون جویدن، اگر احیانا ناخون جویدن عوامل دیگه ای در کنارش بود که داره ایجاد استرس میکنه و ما داریم استراب رو تو بچه میبینیم، ابتداعاً باید ما مقابل استراب بیستیم، یعنی سعی کنیم عوامل ایجاد کننده استرس و استراب رو برطرف کنیم. خب این که ما بچه رو به عنوان تنبیه تو کمد مندازیم، آیا توفیقی انصافاً رفتار درستیه؟
ابداً و اصلاً.
لذا تنبیه رو بنده باهاش موافقم، به عنوان تکنیک اصلاح رفتار، نه تنبیه بدنی و نه تو کمد دیواری بچه رو انداختن، یا تو حمام یا تو سرویس بهداشتی متأسفانه اتفاقات رو میبینیم رقم میخوره، یا اینکه بچه رو مدام با ترس کنترل کنیم. عزیزان بچه‌ها رو با ترس کنترل نکنید. وقتی شما بچه رو با ترس کنترل میکنید، دو روز دیگه کسی این بچه رو میترسونه، ازش سوء استفاده میکنه. چرا؟ چون شما قبلا با ترس این بچه رو کنترل کردی، این مدل کنترل تو بچه شما نهادینه شده. پس اگر عامل استرس زا هست، باید عوامل برطرف بشه. تو مرحله بعد میایم تنش زدائی میکنیم، استرس هایی که در درون بچه هست رو تخلیه میکنیم با روش بازی درمانی و حال خوب کنها، آموزش کنترل و مقابله با استرس به بچه. و تو مرحله سوم میایم سراغ اون رفتار عادتی که به عنوان تخلیه هیجانی بچه داره ازش چیکار میکنه؟ استفاده میکنه. پس این دوتا مرحله رو پشت سر میذاریم و تو مرحله سوم میایم سراغ خود رفتاری که میتونه نماینده استرس و اضطراب باشد.
آقای دکتر، یه بخش سوال این شنوندمون هم به این مسئله برمیگشت که دختر 6 سالشون به زعم ایشون با همه دوست میشه، با زن، مرد، بزرگ، کوچیک. پدرش هم چون از این ماجرا میترسیده تنبیه کرده دخترشو. برامون تعریف کنید، شما بگید که اصلا تعریف دوست شدن به چه شکلیه، ارتباط صمیمانه برقرار کردن خوبه بده؟ شما برامون بفرمایید که اصلا تعبیر دوست شدن اینجا به کار میره یا نه، این شاید منظور این ارتباط صمیمانه‌ایه که برقرار میشه.
بله.
ارتباط اجتماعی و قدرت برقراری ارتباط این دختر زیاده. بله. شما بفرمایید برامون لطفا.
خیلی خوب، ناکنید عزیزان، فرزندان ما ویژگی های خلقی متفاوتی از همون بد و تولد دارن. یعنی اگر از ما پدر مادرها بپرسن که مثلا این 3 تا فرزند، 4 تا فرزند شما هر کدوم چه ویژگی دارن،
بله،
ما برای تک تکشون ویژگی هایی رو میگیم که متفاوته با دیگری هست. لذا این تفاوت رو خداوند متعال قرار داده و خیلی هم ارزشمنده، خیلی هم خوب. ولی اگر میخواستیم هممون یک جور باشیم، این یک شکلی حال رو بد میکرد. این تنوع حال دل خوب میکنه. لذا این تفاوت رو پدر مادر باید بپذیرند. ممکنه من یه فرزندی داشته باشم که گرایشش بیشتر به سمت درونگرایی باشه، ممکنه یه فرزندی داشته باشم که به سمت برونگرایی گرایش داشته باشه، ممکنه یه فرزندی داشته باشم که جسارتش بالاست، ممکنه یه فرزندی داشته باشم که یک مقدار ترس و جرأتمندی کمتر رو درش میبینم. خب بچه ها رو با همین ویژگی هاشون عزیزان بپذیریم. اما تو مرحله بعد ما میایم ویژگی های اخلاقی فرزندانمون رو، ویژگی های شخصیتیشون رو تعدیل میکنیم. بچه ای که به راحتی به همه اعتماد میکنه، ما حتما باید بهش آموزش بدیم که نباید به همه و کاملا اعتماد کنه. خب این آموزش باید چطور اتفاق بیفته؟ چقدر خوبه که از بازی نقش استفاده بشه عزیزان. بازی نقش کمک میکنه که فرزند من بهتر اون مطلب تو ذهنش بشینه، و وقتی که تو ذهنش نشست، تو عملش اون کار رو انجام بده. لذا شما پدر و مادر بزرگوار چند تا سناریو تعریف کنید و توی این سناریوها بیاین با بچه بازی نقش رو داشته باشید که فرزند شما ببینه که اگر به کسی که غریبه هست اعتماد کنه، ممکنه چه اتفاق بدی براش بیفته. وقتی که این کار رو ما انجام دادیم، برای یه مدت هم، برای یک ماه، برای 2 ماه میایم رصد میکنیم رفتار فرزندمون رو.
بله.
اگر دیدیم که دیگه داره با غریباهای مدار مرز نگه میداره، اون انتظاراتی که ما شفاف بهش گفتیم، اینو تأکید میکنم، اگر میبینید بچه تو ارتباطش با غریبه خوراکی میگیره، اینو شفاف به بچه میگید و توی اون سناریو و اون بازی نقش باهاش اجرا میکنید که چه اتفاقی ممکنه بیفته. بعد اگر دیدیم فرزند ما توی این فاصله 1 ماه 2 ماه درست داره اون انتظارات ما رو برآورده میکنه، حتما رفتار مثبتش رو تقویت میکنیم، تشویق میکنیم، میبینیم. اما اگر دیدیم نه، جای و بخشی از اون در واقع اتفاقی که ما میخواستیم بیفته نمیفته، اینو به فرزندمون تذکر میدیم که این کار انجام میشه. به نظرم نیاز به تنبیه نیست، یعنی ما میتونیم با شکل دهی رفتار، با تقویت رفتارهای مثبت، با آموزش و یادگیری مشاهده‌ای و بازی نقش خیلی راحت این مسئله رو حلش کنیم که نخواهیم وارد فضای تنبیه بشیم، خصوصا داخل کمد دیواری انداختن که اصلا تنبیه مناسبی نیست.
بسیار. 914-65-37 سلام، پسر 15 ساله‌ای دارم که خیلی عصبیه، سر هر چیز کوچیکی عصبانی میشه، آستانه تحملش بی نهایت پایینه، تازگی ها افسردگی هم داره، اهل نماز و شاگرد اول کلاسشونه، مشاوره هم به هیچ عنوان نمیده، تک فرزنده، از پدرش جدا شدن به دلیل اعتیاد و بد اخلاقی و بد دهنی و بی مسئولیتی و شکاکی و نیاز به کمک دارم. هر دومون دیگه بریدیم.
خدمت این مادر بزرگوار میخوام عرض کنم که انشاءالله من نکاتی رو در ادامه بیان میکنم، اما حتما لازمه که برای حل مسائلی که تو خانواده هست به یک مشاور هم خبره تو زمینه کودک و نوجوان و هم توانمند در زمینه مسائل روان درمانی مراجعه کنید، چون بحث افسردگی قاعدتا نیاز به پیگیری و درمان داره توسط یک روان درمانگر، و بحث پرخاشگری نوجوان و مسائل دوره نوجوانی و همینطور نیاز به یک مشاور نوجوان دارن. اما ما اجمالا برخی از نکات رو اینجا خدمت شما مادر بزرگوار عرض میکنیم. دقت داشته باشیم، تو دوره نوجوانی اگه قرار اتفاقی بیفته در سایه تعامل مثبت با نوجوان، این اتفاق خوشایند میفته.
بله.
پدر و مادرهای بزرگوار باید جهت ارتباط گیری با نوجوانشون متفاوت با جهت دوره کودکی باشه. تو دوره کودکی ما رابطمون از بالا به پایینه، هیچ اشکالی هم نداره، چون طبع بچه ها دگر پیروی اخلاقیه، چون طبع بچه ها پذیرنده است. اما تو دوره نوجوانی، نوجوان استقلال طلبه، نوجوان تو بدنش داره خصوصا پسر تستوسترون ترشح میشه، هورمون قدرت داره ترشح میشه، نوجوان اگر مقابلش بیستی با شما مقابله به مثل میکنه و وارد فضای لجبازی میشه و میرن بچه ها به سمت آسیبای اجتماعی روی حساب لج و لجبازی. لذا اون کاری که ما پدر و مادر باید انجام بدیم تعامل مثبت با نوجوانمون هست.
بله.
اما تعامل مثبت چطور اتفاق میفته؟ تعامل مثبت با محبت اتفاق میفته. نباید مادر محبتش رو از فرزند نوجوانش دریغ کنه، همونطور که تو دوره کودکی ما به راحتی محبتمون رو نثار فرزندانمون میکنیم.
بله.
سعی کنیم تو دوره نوجوانی هم بدونیم که همچنان فرزندمون تشنه این محبت ماست، هرچند ابراز نمیکنه. بله عزیزان، بچه ها شیرین هستن، میان سمت ما و محبت رو هر طور هست از ما دریافت میکنن، اما نوجوان شاید دیگه نتونه اون شفافیت رو داشته باشه تو رفتارش بیاد و درخواست محبت کنه.
بله.
اما دلیل بر این نیست که فرزند ما نه به محبت ما نیاز نداره. لذا با مناسبت بی مناسبت سعی کنید محبتتون رو به فرزندتون ابراز کنید. از احترام به نوجوان غافل نشید. نوجوانتون که میاد بلند شید، به استقبالش برید و سعی کنید که برای نظرش ارزش و احترام قائل بشید، ضمن اینکه ازش نظر خواهی میکنید. البته پس بحث احترام تو نوره نوجوانی بسیار مهمه. بنده یه اصطلاحی دارم، میگم اگه میخوای نوجوان رو کنترل کنی بهش احترام بذار، احترام بذار کنترل کن، احترام بذار مدیریت کن.
بله.
نکته سوم تو تعامل مثبت پذیرش هست. شخصیت و ویژگی های دوره نوجوانی و برقراری رابطه ارضی باید مد نظرمون باشه. شخصیت و ویژگی های دوره نوجوانی فرزندمون رو باید بپذیریم.
بله.
فرزند ما تو دوره نوجوانی یک ویژگی های خاصی داره، نوجوان به همریختگی داره، تغییرات هورمونی و در واقع دنیای جدیدی که فرزند ما باهاش مواجه شده، همه اینها